سلام و صبح بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یک شنبه نهم قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت: من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. کریستی نویم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی کشور ممکن است پس از ورود به آمریکا رادیکال شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نویم این سخنان را روز یکشنبه نهم قوس در یک برنامه خبری شبکه NBC مطرح کرده. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نویم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افراد را که او با آنان در تماس بوده ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیش طراحی شده روبرو است. پس از این رویداد اداره ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا در منطقه سنتکام می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده. سنتکام در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه نهم قوس منتشر کرد گفت که در عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده. در اعلامیه آمده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. در حال است که تام بارک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه های مسلح نقش فعال داشته باشد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 نفر جانهایشان را از دست دادند. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1,000,000 نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده که حدود 400 نفر هنوز ناپدیدند. درست پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترا اندونزی نیز جان دست کم 400 نفر را گرفته بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه فعالان حقوق زن از سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه چه انتظار دارند؟
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر.
با بسته ماندن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به دو ماه، هزاران کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان با خطر فاسد شدن روبرو اند.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 12-13 تره کانټینر بندې د لاندارنګ د کبد حالت کې دی. دې معلوم و خرابېدو امکانات شته.
بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟
بازار که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمانبر است.
پدر ادامه می شنوید که نادیا ندیم برنده جایزه پای طلایی سال 2025 سفر ورزشیش را از کجا آغاز کرد؟
از دفعه اول که من دیدم که دخترا در امی سیم ایج و فوتبال میکردن، باز دیدم تو عشق من به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ ایست ایست سادگی میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی من ایست ایست تغییر کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق یار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 13/1404 خورشیدی برابر میشه با 1 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از فعالان حقوق زن میگن که سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه میتونه توجه جامعه جهانی را بار دیگر به وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران افغان جلب کنه. قرار است بنت امروز به دوحه برود و در سفر 4 روزه خود درباره راه‌هایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن میتونن از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه قطر را فرصت برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بنت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین المللی بتواند مشکلات و محدودیت‌های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق آنان هموار سازد. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکارهای عملی مطرح کند.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روان است تغییر نماید و بالای طالبان محدودیت فشار افزوده شود و طالبان پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و با این منوال که روان هستند به رسمیت شناخته نشود.
فاطمه اعتمادی که دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که هرچند در 4 سال گذشته سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموس در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان به دست نیامده، اما تاکید میکند که در این دیدارها واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.
به طور واقعی در حضور جامعه جهانی، در حضور نماینده‌های سازمان‌ها و کشورهای دیگر واقعیت‌های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه خوب دست یابیم و وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکردن تغییر آنی و اندکی که به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اول تا 4 دسامبر به دوحه سفر می کند. بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغانها و اعضای جامعه بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌هایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن می توانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. در ادامه آمده که این سفر بنت به منطقه تلاش های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می دهد و همچنین درباره اینکه چی گونه روی کرده با تمام ابزارها برای بهبود حقوق بشر برای همه افغانها ضروری است بس خواهد شد. حکومت طالبان سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری مأموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست‌ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند، در تغییر وضعیت در افغانستان بی اثر خواندند. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت‌های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است. فعالان زن امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین‌المللی در دوحه تواند به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال وضعیت افغانستان وادار سازد. دوحه در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفتگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده، نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است. پس از سقوط نظام پیشین، همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام روند دوحه بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بیش از 11,000 کانتینر کالاهای تجارتی تاجران افغان به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار به دنبال بسته ماندن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان در بندر کراچی گیر مانده و با خطر فاسد شدن هم روبرو هستند. شماره از تاجران افغان که کالایشان در بندر کراچی متوقف مانده گفتند که برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه هم میپردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسته بودن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان برای نزدیک به 2 ماه هزاران کانتینر کالای تجارتی تاجران افغان را در بندر کراچی با خطر خراب شدن و از بین رفتن روبرو کرده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق 30 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی شمار این کانتینرها را بیش از 11,000 خواند و گفت که کالاهای به ارزش بیشتر از 6 میلیارد دلار در آنها بار است.
کراچی به بندر که د افغانی سوداگر و
سرنوشت حدود 11,500 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی و بسته شدن ترانزیت تا اکنون نامعلوم است. ترسی وجود دارد که این مالها خراب یا از بین بروند و احتمالاً بخش از آنها تا حالا خراب شده هم باشد. این یک فاجعه بزرگ است. این کالاها به ارزش 6 یا 6.5 میلیارد دلار در حال نابود شدن است.
8.5 میلیارد دلار به ارزش.
او میگوید حکومت‌های دو طرف در این باره خاموشند و تلاش‌های تاجران نیست تا کنون نتیجه مثبت نداده است. الکوزای افزود که در این کالاها مواد غذایی به ویژه بوره، چای، ادویه، مواد خام کارخانه‌ها، لوازم برقی و برخی اقلام دیگر شامل است. در 11 اکتبر سال جاری پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، همه راه‌ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن از سوی حکومت پاکستان بسته شد و تا کنون نیز استمانده است. با آنکه دو طرف در دوحه و استانبول 3 بار برای حل مشکلات دیدار کردند، اما راه‌ها باز نشد. شماری از تاجران افغان که کالاهایشان در بندر کراچی متوقف مانده میگویند برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه میپردازند و در نتیجه متحمل زیان میشوند. محمد همایون لودین، تاجر افغان که پرزجات مدر را از کره جنوبی وارد میکند، به رادیو آزادی گفت چند کانتینر مال او در بندر کراچی گیر مانده است.
دقیقیت در بندی دو سره کراچی بندر که
به دلیل بسته ماندن تورخم 5 کانتینر پرزجات و سایر لوازم موتر ما در کراچی بند مانده. برای هر کانتینر روزانه تا 150 دلار هزینه می شود. درخواست ما این است که راه ها دست کم برای انتقال این مال ها و ترانزیت باز شود، وگرنه ما بسیار زیان می بینیم.
در که بند پاتی دی تتاون ندیر کهیم.
حاجی احمد شاه تاجر افغان که بیتری و شیشه های تولید برق خورشیدی وارد می کند نیز شکایت مشابه دارد.
این حالت که من میبینم بسیار دشوار و پیچیده است، نامعلوم است که هیچ کس توقع از ایران نداشت که سرحدات و ترانزیت برای دو ماه بسته شود، این تقریبا دو ماه شد و این شش ماه دیگه هم معلوم نیست. اگر این بسیار دوام کنه باز تاجران مجبور و مکلف است که اموال خود در کراچی رها کنن، چرا که از قیمت اموال کده باز خساری از بابت دمرج و دیتنشن زیاد میشه.
این تاجران از حکومت های دو طرف می خواهند که دست کم درباره انتقال کالاهای متوقف مانده در کراچی به توافق برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در نشست 12 نوامبر با صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه با آنها مهلت داد تا قراردادهای تجارتی خود را با طرف پاکستانی پایان دهند. او همچنین گفته بود که اگر پس از این هشدار هم تاجران از راه پاکستان کالا وارد یا صادر کنند، در صورت بروز مشکل حکومت طالبان مسئولیت آن را نمیپذیرد. اما تاجران میگویند این کالاها پیش از تشدید تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بارگیری شده و در مسیر ماندند. وزارت خارجه پاکستان گفته که حکومت طالبان مسئول باز نشدن راه‌ها و توقف تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتهوار خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های مسلح شامل تحریک طالبان پاکستان راه ها را بسته است، اما حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان در مورد حضور TTP در افغانستان را رد کرده است. در تازه ترین مورد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان گفته در تلاش است که راه ها برای انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان باز شود. با گزارش رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان، اسحاق دار این اظهارات را روز شنبه 29 نوامبر در یک نشست خبری بیان کرده و افزوده که این موضوع باید از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تایید شود.
از توقف هزارها موتر تاجر افغان در بندر کراچی پاکستان شنیدید. بدیل های تجارت افغانستان با پاکستان چیست؟ چابهار چی سهولت ها و دشواری های را به همراه دارد؟ تا لحظات دیگر به شما میگیم. در مورد چابهار در ادامه، اما پیش از آن، نادیه ندیم فوتبالیست افغان تبار با دریافت جایزه پای طلایی به جمع بازیکنان بین المللی فوتبال پیوست. در این گزارش همکارم سناکاکر مسیر زندگی نادیه ندیم را از دوران کودکی تا تبدیل شدن و به یک فوتبالیست بین المللی بررسی کرده که با هم میشنویم.
فکر کنم جنگ آمده بودیم، باز یک جای آمدم که من فکر میکردم دفعه اول احساساتی که داشتم که کمک فری هستم، اچ کردم میتونستم.
نادیه ندیم بازیکن افغان تبار پس از مهاجرت از افغانستان به دنمارک، مسیر ورزشی خود را در سال 2000 زمانی که 12 ساله بود از کمپ مهاجران آغاز کرد و به میدانهای فوتبال اروپا رسید.
ما خود ما در یک کمپ رفیجی بودیم در دنمارک آمده بودیم و پولی امی کمپ ما که بود یک میدان فوتبال بود. باز دفعه اول که من دیدم که دخترها در امی سیم ایج و فوتبال میکردن، باز اینم تو عشق ما به فوتبال پیدا شد. از امو کمپ ایست ایست سادری میکردم، از امو وقت فکر میکردم که زندگی ما ایست ایست تغییر کرد.
این فوتبالیست 37 ساله به تازگی روز پنجشنبه 27 نوامبر برنده جایزه بین المللی پای طلایی سال 2025 در بخش زنان شد. جایزه بین المللی فوتبال پای طلایی یا گولدن فوت به بازیکنان فعال تعلق می‌گیرد که حداقل 27 سال سن داشته و در فوتبال چه به صورت فردی یا تیمی عمل کرده برجسته نشان داده باشند. نادیه ندیم میگوید که از حدود 3 ماه پیش دیگر برای تیم ملی فوتبال دنمارک که در سال 2009 به این تیم را یافته بود بازی نمی کند و در دوران حرفه‌ای خود نیز برای باشگاه های فوتبال امریکا، منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و ای سی میلان ایتالیا نیز بازی کرده است. او افزود که می خواهد با استفاده از این فرصت در عرصه فوتبال در افغانستان همکاری داشته باشد.
یک فاندیشن هم دارن که میخواین که مثلا اینما تو کمک کنن و میخواین مکتبا جور کنن. باز مکشون گفت زدم و گفتم شاید یک روز اگر در پلانای خودتان باشه میتونیم که یا یک مکتب فوتبال در اکادمی در افغانستان جور شد، از خاطر که ما بفهم تالنت در اوجا زیاد هستم، مگر اینمی که اپورچونیتیز هم برشم هر وقت نیستم.
نادیه ندیم در سال 2022 از رشته طب فارغ التحصیل شده و اکنون با عنوان دکتر فعالیت میکند. او افزود که در صورت فرام شدن امکان علاقه دارد برای افغانستان بازی کند.
اگر مرا بانن چرا نه، 1000% گفتم وقتی که ما خردتر بودم اینمی چانس نداشتم، از خاطر تیم ملی افغانستان نبود. مگر اگر آل خواسته هستن چرا نه، یک جای جان افتخار از مادرم پدرم ارتش افغان بود، من خودم افغان هستم.
زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان اجازه ورزش و اشتراک در تیم‌ها یا مسابقات ورزشی را ندارند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایتان. این برنامه را با گزارش به پایان می‌رسانم که پس از توقف تجارت افغانستان با پاکستان، از چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد میشه. اما این بندر چی سهولت ها چی دشواری هایی را داره در گزارش حمید حکیمی با هم میشنویم.
پس از امضای توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمال دیده می شد. اما در آن سالها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجهی بیشتری قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه‌گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. 2 سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت
اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری می کنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیکتر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردند طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند، اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است، چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود طبیعتا هند که رقیب پاکستان است و طالبان نزدیکتر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی میگوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهراگین مبدل شدند. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم‌های ایالات متحده باشد، گزینه دیگری برای افغان‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می‌کند.
پنگوال ترانزیت وسلوی
آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه های بندری برای محموله های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو ایکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازار که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است و صادرات آنها با استفاده از لاری های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، رای حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان‌ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80 سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کنسنتریت می شدند. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کنسنترات درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا 1 تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تعریفی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادرات برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
ما می توانیم اقلام ارزشمند مانند سنگ های قیمتی یا مثلا کاجو، میوه های خشک ارزشمند یا گیاه های طبیعی مانند زیره، زنجبیل و این چیزها را از طریق هوا صادر کنیم، اما پیاز را نمی توانیم با هواپیما به جای دیگری منتقل کنیم. ولی می توانیم پیازها را خشک کرد و پیاز خشک را که بسیار گران است حتی به اروپا و هند صادر کرد که در آنجا نیز محبوب است.
اگر مشکلات تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و چابهار تا حدی حل شود و هند طبق توافق امضا شده سرمایه گذاری بیشتری در چابهار انجام دهد، آیا پاکستان حاضر نخواهد شد که مسیر کراچی به افغانستان را طبق معمول بازگشایی کند؟ این موضوع با داشتن روابط بین کابل و اسلام آباد روشن خواهد شد، اما مشخص نیست که این روابط چه زمانی و چگونه بهبود خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar